کباب بزنیم.
بله.
بله دوستان، به ساعت 11:30 رسیدیم. تکرار قسمت سوم از مجموعه راوی آماده پخش است. به مدت 23 دقیقه بشنوید. جهاد در آموزه‌های اسلامی به معنای کوشیدن همراه با فداکاری در راه خدا با جان، مال و دیگر داشته‌های انسانی است. از دیدگاه برخی مؤلفان مسلمان، وجوب جهاد به معنای وجود تقابل همیشگی میان مسلمانان و غیر مسلمانان نیست، بلکه جهاد به منزله آخرین راه حل برای تثبیت مصالح اسلام و مسلمانان است. راوی روایت مستندسازانی است که زاویه دوربین‌هایشان را بر فعالیت‌های جهادی بسیجیان تنظیم کردند تا بخشی از این تلاش‌ها را ثبت کنند.
خوبی، ما زودتر از شما رسیدیم. خواهش میکنم.
خب
ما به شما بگیم بفرماییم دیگه. ببخشش صاحب مجلس شدیم. بفرماییم نه خواهش میکنم
بفرماییم.
ما نشستیم دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به محلی که با آقای یغموری، کسی که قرار از مستندشون امروز صحبت کنیم، رسیدیم به محلی که قرار بود باشون صحبت کنیم. منتها ما زودتر رسیدیم، نشستیم کنار همکارانشون یه گپ و گفت داشتیم تا ایشون رسیدن. البته چه رسیدنی، لیوان چای به دستم رسیدن. سلام علیکم.
البته خب ما از قم اومدیم، ما به خاطر همین مقدار دیر شد که رسیدیم.
خواهش میکنم. اصلا خیلی خوشحالم و ممنونم از اینکه از قم اومدین که در مستند راوی ما باشین. آقای یغموری یه کوچولو خودتون رو معرفی کنین برای دوستان عزیز شنونده برنامه راوی، بعد بریم سراغ سوالات.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من جواد یغموری هستم. تقریبا سال 80 شروع به کارهای هنری کردم، فیلمنامه نویسی، تدریس فیلمنامه و فیلمسازی مستند.
حوزه کاریتون رفتی به درستون داشت؟
من خب چون دانشکده صدا و سیما درس خونده بودم،
فرشته
تولید خونده بودم دیگه، افتادیم تو کارهای تولید و نویسندگی و این چیزا.
آقای یغموری بگید ما اینجا رسیدیم که از کدوم مستند شما حرف بزنیم که حال هواش جهادیه.
خب ما برای بحث کرونا شاید نزدیک 40 تا مستند تولید کردیم.
بله.
مستندهای کوتاه و چند تا مستند بلند. خب بعضی از اون مستندهای کوتاه مرتبط به نیروهای جهادی بودن، بعضیش مرتبط به کادر درمان، پزشکا، پرستارها بودن که خود اونها هم بازم نیروی جهادی محسوب میشن توی این شرایط با این اوضاعی که هستش و دارن کار میکنن. خب از خودشون از خودگذشتگی دارن انجام میدن و همون شبیه جنگ دیگه، زمان جنگ.
خیلی نیروهای جهادی اومدن، از آقای روحانی اومدن، خانوم، آقا. بله
آقای یغموری، قرارمون در مورد این بود که سه تا مستند ما در موردش صحبت کنیم: مستند دختر ایران، مستند در خلوت شب و مستند ایران وطن من. از کدوم شروع کنیم؟
از هر کدومی که شما تمایل داشته باشید.
دختر ایران، چون دختریم.
خب دختر ایران جز اولین کارهایی بود که ما انجام دادیم و اولین فیلم‌های مستندی که راجع به کرونا در تلویزیون پخش شد به نظر من دختر ایران بود، چون قبلش بیشتر گزارش‌های تلویزیونی بود و دختر ایران روز اول عید، اول فروردین از شبکه 3 پخش شد.
کی تولید کردین؟
اینو ما توی اسفند ماه تولید کردیم.
یعنی به محض این گفتن یه همچین اتفاقی افتاده شما رفتین؟
آره دیگه، وقتی که اعلام کردن ما تقریبا یک هفته بعدش داخل بیمارستان ها بودیم دیگه. ما یعنی 9 اسفند ماه، 10 روز بعدش ما 9 اسفند داخل بیمارستان کامکار قم بودیم، یعنی اولین جایی که در ایران اعلام شد که اینجا کرونا هست.
حالا وقتی میبینه کسی که اصلا رفتی به بیمارستان نداشته، شاید میشه خودرش نخواده بیمارستان اومده و می این شرایط که دوباره کمک میکنه خود انرژی میگیره و
و همون روزهای اول مواجه شدیم با یه سری نیروهایی که به صورت داوطلبانه اومده بودن داخل بیمارستان و کار میکردن، که مواجه شدیم به یک خانم جوانی به نام خانم زهره زاهدی. ایشون اومده بود به عنوان نیروی جهادی و داوطلب داخل بیمارستان کار میکرد و خیلی اکتیو بود و خیلی فضای شادی هم فیلم داره و خیلی فضای امیدوار کننده ای داره. همین به عنوان همراه بیمار کارهای بیمارا رو انجام میداد، حتی مثلا کارهایی که خدمت شما عرض شود که کارهای خدماتی ها رو انجام میداد، تی میکشید نه چیکار میکرد. آره از این کارا میکرد.
روی بسیجی همینه دیگه.
آره خودش هم هنرمند بود خانم، یعنی از بچهای فیلمنامه نویس و نمیدونم نقد فیلم نویس و از این چیزها بود. حقوق هم خونده بود، یعنی کارشناسی حقوق داشت که اومده بود داخل بیمارستان.
اون خانمه که به من میگه اکرم لیوان نداره، لیوانش جام. ابدا ترس از این که خودم مبتلا بشم ندارم. یکی این خانمه اومد من گفت سیزه، گفت شما نیروی خدماتید؟ گفتم آره. گفت پرستاری؟ چقدر مهربونی. گفتم نه من پرستار نیستم. همین شوافش، چی میگم؟ این شوافش در حتی اگه من الکی تی بکشم، این انرژی دادنش بهشون خیلی خوبه.
در خلوت شب قصه یک جوان 18 ساله است، طلبه است. در واقع میشه گفت جز جوان‌ترین طلبه های جهادی که اومده بودن داخل بیمارستان. و خب این جایزه جشنواره مقاومت تو بخش بین‌الملل تو بخش کرونا جایزه این رو برد، یعنی اولین جایزه جشنواره مقاومت تو بخش کرونا رو در خلوت شب جایزه شو برد.
سوژه خیلی نامی هم هست، برادران بسیجی و طلابی که توی این بحث کرونا ورود کردن و اون کارهای جهادیشون انجام دادن.
خیلی فضای حسی و خوبی هستش توی این در خلوت شب و بحث مرگاگاهی توش خیلی خوب مطرح میشه.
بعد هم شبا بیمارستان یه حال هوای عجیبی داره، از صبح تا شب رفت آمده بچه جهادی خیلی پرنشادتر بوده، ولی به شب میرسه این کم کم تموم میشه این انرژیه. شب من به نظر خودم باید بیشتر انرژی بهشون بدی، بیشتر باشون کار کنی. سلام داده، نخبر؟ بله رنگ گرفتن در چیده بله یخشتن.
چطوری با این سوژه برخورد کردی؟ کلید و جرقش کجا خورد؟ کی خورد؟ تو چه حوزه فضایی؟
خب اینو این کارها رو من به همراه دوستم آقای امینی، یعنی با هم مشترکاً انجام دادیم. یعنی هر دو تایمون هم کارگردانی می‌کردیم، تصویربرداری می‌کردیم، صدا برداری می‌کردیم، چون نیروی دیگه رو نمی‌تونستیم داخل بیمارستان ببریم چون ریسک بالایی داشت. به همین خاطر ما دو نفری دیگه کارها رو همراه جمع می‌کردیم. این در خلوت شب رو آقای امینی سوژه‌اش رو پیدا کرد. و
بهش پیشنهاد داده بود یا خودش تحقیق کرده بود؟
نه خود توی اون فضای مثلا شاید 50 تا 40 تا بچه جهادی که می اومدن، ایشون اینو انتخاب کرد، این طلبه جوان رو، و یه مقدار دنبالش کرد و تصویرهای خیلی خوبی ازش ضبط کرد، یه چند تا مصاحبه خیلی خوبم ازش انجام گرفت و در نهایت تدوین شد و کار به نظر کار خوبی هستش. حالا من براتون صداشو میفرستم.
شما چایتون رو بنوشید بعد ادامه گفتگو رو. یا مأموری طلبه جوان بسیجی داستان مستند در خلوت شب رو پیدا کردین و کار شروع کردین.
بله، یک بیمارستانیه که تقریبا 7 طبقه است و بیمارهای خیلی زیادی رو اونجا می اومدن، بیماران کرونایی. چند طبقهش مرتبطه با بیماران کرونایی بود. بعد در بخش پست سی سیوش این فیلم رو در اونجا ضبط کردیم. طلبه جهادی هم به نام آقای توماری، ایشون خیلی ارتباط خوبی هم با بیمارها میگرفت، بیمارهای پیرمرد پیرزن، و هم با نیروهای کادری که اونجا بودن، پرستارها، خیلی دوستش داشتن اینو، چون خیلی
رفته بود یعنی روحیه بده،
خیلی لطیف بود. به خاطر اینم فیلمش خیلی فیلم لطیف و خوبی است.
کدوم قسمت از این مستند در خلوت شب رو خیلی دوست دارید؟
خب بحثایی که مرتبطه با مرگ هستش خیلی خوبیشون مطرح میکنن. بعد یه قصه داره، ایشون میگه که من رفتم یک بیماری به من گفتش، بیماری که حافظه درست حسابی نداشت، بعد به من گفت یا من تو رو ببوسم. بعد من رفتم ببوسمش، بعد پرستاری که اونجا بود گفتش که این متوجه نمیشه، تو چرا رفتی که این تو رو ببوسه. بعد این شروع میکنه به گریه کردن اونجا. این خیلی حس خوبی داره توی فیلم.
این آلزایمر داشت، بعد متوجه نمیشد که کیه. این من خدا دست من گرفته و ول نمیکرد، احساس کردم پسرشم. فامیل خیلی عادت کردیم. یه روز از من خواستن که من جاش نخوره تغییر بدم، بعد من یکم جا به جاشون کردم. این بنده خدا گفتش که بیا منو بوس کن. بعدش من رفتم بوسش کنم، گفتش که نه من تو رو بوس کنم. من سرم آوردم پایین، این بنده خدا روی کلاه سرم رو بوس کرد. یکی از پرسنل که منو دیده بود صدام صد رفتم برگشتم، به من گفتن که گفتن اون اصلا حالیش نمیشه. اینی که گفتم من همونجا زدم زیر گریه.
خب بریم سراغ مستند ایران وطن من. حالا چرا اسمش اینه؟
اسمش به خاطر یک موسیقی و یک آهنگی که در انتهای فیلم پخش میشه توسط یکی از شخصیت ها، و مضمون فیلم هم تقریبا مرتبط با همون اسم فیلم هست که این آدم ها یک خانواده جهادی هن. اینها یعنی
خانواده جهادی بسیجی.
آره، یک آقا، یک خانم و پسرشون اومدن داخل بیمارستان شهید بهشتی قم و هر کدوم یک کاری رو انجام میدن. آقا پسر که تقریبا 15-16 سالش هستش آب میوه میگیره برای بیمارها، آقاشون آجیل میبره، نمیدونم دمنوش میبره برای بیمارها، و خانومشون هم مسئول خواهران جهادی بیمارستان هستش که بحثای روانشناسی و مشاوره و اینها رو با بیمارها انجام میده.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، یا الله و یا محمد یا علی یا فاطمه و زهرا. بیمار بیشتر احتیاج به توجه داره. وقتی بهشون محبت میکنی، نوازششون میکنی، باشون صحبت میکنی، سرعت بهبود خیلی بالا میره. این خیلی ارزشمنده. دیشب همه با هم کنارش بودیم، یه قطره هم نخورد.
میخوام بدونم که چی شد رفتین سراغ این نوع مستندهایی که جهادی هن و حالا فعالیت های جهادی بسیجیان از کشور هم هستن؟ چرا اینا؟ چرا این سوژه؟
در ابتدایی که کرونا اومد، خب مردم خیلی ترسیده بودن و فضای کشور خیلی فضای روباوری بود. اگه یادتون باشه
ویروس ناشناخته بلای قرار سرم،
مثلا یک خبر خیلی کوچولوی از یه بیمارستان که می اومد منفجر میکرد از آقای جامعه رو، اگر یادتون باشه. اون موقع ما با دوستمون تصمیم گرفتیم، گفتیم که ما بریم، ما هم یه کاری انجام بدیم، بالاخره در حیطه کاری خودمون فیلمی رو بسازیم که بتونیم مثلا یه مقدار امید بخشی کنیم، یه مقدار فضای روباوری که ایجاد شده رو ما هم تأثیر کوچکی داشته باشیم در این فضا. که با پیگیریایی که کردیم، ابتدا ما رو داخل بیمارستان راه نمیدادند، بالاخره با حراست کلی ما رو بالا پایین کردن، روابط عمومی. بعد از چند روز که به ما اجازه دادند و رفتیم داخل بیمارستان، خب اونجا هم با پرستارها فیلم از پرستارها میگرفتیم، از پزشکان میگرفتیم، و نیروهای جهادی هم اونجا بودند همشون. یعنی فضا کاملا خیلی فضای خاصی بود اون روزهای ابتدایی، و فیلم هایی هم که گرفتیم کاملا مشهوده که اون فضا خیلی فضای خاصی هستش. خدا رو شکر فیلم ها خوب بوده و تأثیرات خیلی خوبی داشته.
اینا مرجوعی نمیدن خالیش کنیم یا نشون
میوه ها رو برداریم آجی. محمد صادق دیگه من گفتم که یه شیفت اون بیاد یه شیفت من که به محمد باقر برسیم. الان من از صبح تا حالا داشتم درسای محمد باقر کار میکردم، صبح محمد صادق اومده اینجا، حالا من اون مونده پیش محمد باقر، من اومدم اینجا.
باز هم دوست دارید که توی این حوزه مستندسازی کنید یا دیگه خسته شد؟
خب ما چند تا کار بلند انجام دادیم و اخیراً شاید مثلا چند روز پیش ما از دوباره داخل بیمارستان رفتیم و به سفارش شبکه مستند 6 تا فیلم مستند کوتاه ساختیم.
و باز هم برادران بسیجی؟
نه این بار خب چون سیاست هایی که حالا تعیین شد گفتن که فیلم هایی باشه که درد و رنج بیمارها بیان بشه که مردم ببینن درد و رنج بیماری کرونا چقدر سخته و یه مقدار مراقب خودشون بیشتر باشن،
یعنی بیشتر رعایت کنن.
به همین لحاظ ما این فیلم هایی که گرفتیم بیشتر مصاحبه با بیمارهاست و تجربه ها و رنج هایی که میکشند از بیماری، تنگی نفس، سردرد، بدن درد و مشکلات گوارشی که براشون پیش میاد و اینها. و فیلم های تاثیرگذاری هم هست، شاید اصلا پخش نشه اینقدر که تأثیر گذاره رو خود ما، اینقدر تأثیر گذار بوده. حالا نمیدونم شبکه اینا رو پخش بکنه یا نکنه،
یعنی اینقدر دلخراش باشه.
بله بله این اتفاق، یعنی توی بیمارستان بیماران کرونایی رنج و درد زیادی رو متحمل میشن. مثلا ما با پزشکی مصاحبه کردیم به نام دکتر جلیلی که خودش متخصص قلب هستش اما اخیراً بیماری کرونا گرفته، بعد ایشون درد و رنج خودش رو وقتی توصیف میکنه میگه من تا به حال شاید مثلا نزدیک 60 سالشه، میگه تا به حال چنین دردی رو من تجربه نکردم. و خیلی ها اونهایی که بیماری کرونا رو تجربه کردن خیلی ها این حرف رو میزنند که مخصوصا اگر خدای نکرده ریه‌ها مبتلا بشه واقعا سخته، خیلی مشکله.
پس حواس اون باشه، نکات بهداشتی رو رعایت کنیم. تو این دو هفته‌ای که درش هستیم و محدودیت‌ها اعمال شده و قراره که در خانه بمانیم، حواسمون هم به خودمون باشه هم به خانواده‌مون.
ما پا به پای اونایی که اینجا داغ دیدن اشک ریختیم، پا به پای ناله ها درد کشیدیم، با بی‌اشتهایی مریضا بی‌اشتها شدیم، با ذوق مریضامون ذوق کردیم.
آقای یغمودی بزرگوار، بریم سراغ این که آیا باز هم اگر به شما پیشنهاد بدن در خصوص مستندهایی که رنگ و بوی جهادی داره، سخته، آسون نیست تولیدش، شاید از مستندهایی که خیلی تو چارچوب باشه دشواریش بیشتر باشه که قطعا همینطوره، باز هم قبول میکنی که بسازی؟
خب من خدا رو شکر این روحیه رو دارم که توی فضاهایی که یه مقدار ریسکش بالا هستش حضور پیدا بکنم.
قشنگ مشخص روحیه خودتونم جهادیه. یعنی میخوام بدونم که قبل از اینکه بیاین توی این حوزه خودتونم کارهای جهادی انجام میدادین؟
نه من تو چنین توفیقی نداشتم که کارهایی که اینها انجام میدن و انجام بدن. واقعا اینها کسایی که داوطلبانه میرن و خدمت میکنن به مردم، کارهای جهادی و بسیجی انجام میدن توی حالا هر جایی، اینها واقعا خیلی ارزشمندن، انسانهای ارزشمندی هستن. و
داشتیم گفتیم که اگر بهتون پیشنهاد بدن قبول.
من داشتم با دوستم صحبت میکردم از دوباره بدم همین کار اخیر رو با دوستم رفتیم ضبط کردیم. اگر ما فیلم ما باعث بشه که یک نفر نجات پیدا کنه، یک نفر، تنها یک نفر نجات پیدا کنه، این ارزشش رو داره که ما بریم و این کار رو انجام بدیم. چون که اگر انسان یک نفر رو نجات بده گویا تمام انسان‌های روی زمین رو نجات داده.
دقیقاً یادمه تو مستند بریم بسازیم که با تهیه کننده کار آقای شفیع صحبت می‌کردم، ایشون اشاره کردن که کار جهادی یعنی حالمون رو خوب کنیم، یعنی اینکه بتونیم یک اتفاقی رو رقم بزنیم که باعث حال خوب شدن دیگری بشه.
خب اونها این جهادی ها واقعا این فضا بود، یعنی چون که خالصانه کار میکردن بدون هیچ چشم داشتی، بدون هیچ توقعی، واقعا حال ما خوب بود. یعنی اون روزهایی که ما تصویر برداری میکردیم داخل بیمارستان گویا داشتیم پرواز میکردیم، اینقدر سبک بودیم. به خاطر اینکه روحیه اونها رو میدیدیم شاد میشدیم، انرژی میگرفتیم. خب شما فرض کنید که تصور کنید که یه جوونی که 18 سالشه 19 سالشه و در غرور جوانی هستش، این میاد میره و یک بیمار کرونایی پیرمرد رو مثلا چند بار چینج میکنه، یعنی اینکه ایزی لایفش رو عوض میکنه. این اصلا تصورش برای ما خیلی سخته. ممکنه که مثلا حتی یه نفر این کار برای پدر مادر خودش انجام نده، اما اینا میرفتن داخل بیمارستان و این کار رو انجام میدادن و ما تصویر گرفتیم. تصویر گرفتیم از دو تا جوونی که یکیشون 18 ساله بود، یکیشون 23 24 ساله بودن و اینها یک بیمار رو یک بار چینج کردن، از دوباره وسطش اون بیمار حالش خراب شد، دوباره چینج کردن، سه بار چینج کردن. یعنی خیلی تصورش مشکل هست و این آدم ها خیلی آدم های با روحیه ای بودن و اینها آره این روحیه بسیجی که بدون توقع کار کنی، بدون اینکه انتظاری داشته باشه که کسی به به و چه چه بکنه، کارتو اون چیزی که تشخیص میدی که درسته اونو انجام بدی، این واقعا خب خیلی روحیه خوبی هستش، در ما هم تأثیر میذاشت و ما خیلی خوشحال بودیم که این تصاویر رو ضبط کردیم.
خود 99 یه حس خاصی داره. تنها چیزی که به ذهنم میرسه اون موقع نه تنها منه بلکه همه، حتی این پرستارا و کلن همه، که فقط خدا کنه که تو سی‌پی‌آر قلبی برگردن. حساب کنید مثلا یه بیماری هستش باش اوه شدین بیمارتون بوده و یه دفعه صدا میاد مثلا کد 99 به این داخلی یا مثلا به این بخش، بعد میری میبینید دقیقا همون بیماری بوده که برای شما بوده.
لحظه هایی رو که بیمارستان گذروندیم هر ثانیهش احساس کردیم خواهرمون، برادرمون، پدرمون، مادرمون از دست دادیم. شاید هر باری که تو بیمارستان کد 99 اعلام شد بچه ها دویدن، سراسیمه دویدن، احساس کردن عزیزشون رو از دست دادن.
میگفت یک سر صبح تا شب میام میمونم، شب که میام خونه اصلا احساس خستگی نمی کنم. وای چقدر این تیه کشیدن برعکس سخته. گیر داده بایدم برعکس بکشی، ولی امیدتون رو دست ندید. بدترین مریضی ها و توکل به خدا خوب میشه.
قشنگترین تصویر و قشنگترین نکته، چون که ما با تصویر تو رسانه رادیو زیاد کاری نداریم، ما کارمون با اصفاته. تو مستند دختر ایران، تو مستند در خلوت شب که حالا جایزم گرفته در جشنواره فیلم مقاومت، و در مستند آخر ایران وطن من، اگه قرار باشه یک جمله رو از یک فردی بگید که ما بتونیم صداش رو هم پخش بکنیم و بمونه به یادگار در گفتگوی من و شما آقای یغموری، به کدوم مستند اشاره میکنید و کدوم جمله؟
من چیزی حضور ذهن ندارم، اما موسیقی آخر ایران وطن من به نظرم خیلی خوبه، آوازی که خونده میشه.
موسیقی یه دونه ایران وطنم دارم خیلی قشنگه.
خیلی ممنونم از شما که از قم اومدید به تهران و اینجا یک قراری رو حالا تنظیم کردید که ما برای بچه های رادیو نمایش از مستند راوی همراه شما باشیم.
خیلی لطف دارید شما، من خیلی تشکر میکنم از انرژی خوبی که دارید و کارهایی که انجام میدید، دست شما درد نکنه، ممنونتون.
متشکرم، درود بر شما. این هم مستند امروز راوی ما بود. همچنان با رادیو نمایش همراه ما باشیم.
وطن من روزی فدایی تا زنده بمانی، روزی پسری تا آینده
به خاطر شرایط موجود بیشتر در کنار بچه ها باشیم. بهتر امسال کمی ابتکار عمل به خرج بدیم و با خلاقیت و افزایش آگاهیمون راه‌های جدید و جذابی رو امتحان کنیم که خودمون میتونیم توی خونه بچه‌ها رو سرگرم کنیم. من زهرا ناظری هستم، معلم و مربی ارزش‌ها و مهارت‌های زندگی، بازی، قصه‌گویی و نمایش خلاق. از امروز با شما هستم با یه ایده برای سرگرمی مفید بچه‌ها، برای بیشتر در کنار بچه‌ها بودن. با همون همراه باشید. سلام به مامانا، سلام به باباها و سلام به همه کسایی که صدای من رو از رادیو نمایش میشنون. امیدوارم که بتونید از هر روز و لحظتون در راه کیفیت بهتر زندگی بچه ها استفاده کنین و از در کنار اونها بودن لذت ببرید. امروز هم میخوام یه ایده دیگر رو با شما مطرح کنم. وقتی میخوایم کتاب خونه رو شروع کنیم، باید راجع به جلد کتاب با بچه ها حرف بزنیم. مثلا فرض کنین عکس یه خرگوش بامزه روی جلد کتابه و اسم کتاب هست خرگوش باهوش یا هر چیز دیگه ای. بهتر از بچه ها بپرسیم که ببینم تو روی جلد کتاب چی میبینی؟ نظرت راجبش چیه؟ من روی جلد کتاب یه چیز دیگه هم میبینم، دقت کن، یه توپ گرده. به نظرت این خرگوش کوچولو میخواد با این توپ چی کار کنه؟ یا مثلا فکر میکنی که ماجرای این دوتا دوست چیه؟ یا مثلا فکر میکنی ارتباط بین این دوتا آدمی که روی جلد کتابن چیه؟ اجازه بدیم بچه ها فکر کنن، تخیل کنن و خودشون در فرایند کتابخونی سهیم و درگیر بشن. قرار شد که کتابو از قبل یه بار برای خودمون بخونیم. پس با این فرض ما میدونیم که موضوع کتاب چیه. سعی کنین یک بار خیلی خلاصه موضوع کتابو برای بچه‌ها مطرح کنین و اونو تا نقطه اوجش تعریف کنین. بعد به بچه‌تون بگین که ببینم تو دوست داری بدونی که برای خرس این داستان چه اتفاقی قرار بیفته؟ یا مثلا دوست داری بدونی که خرگوش کوچولو اون روز چه جوابی به دوستش داد؟ یا چجوری دوستشو کمک کرد تا از این مشکل نجات پیدا کنه؟ پس بیا پیش من بشین که باقی داستان رو بشنوی. این یکی از مهمترین ایده هایی که میتونیم در فرایند کتابخونی اجراش کنیم و کتابخونی رو برای بچه‌ها جذاب کنیم و اونها رو با کتاب‌ها درگیر کنیم و تعاملی رو بین بچه‌ها و کتاب‌ها ایجاد کنیم. پس یادتون باشه حتما زمان کافی بذارین و درباره جلد کتاب با بچه‌ها حرف بزنین و ازشون بخواین که نظر بدن، حدس بزنن که چه اتفاقایی میفته. اگه اون حیوان توی منطقه جغرافیایی خاصی زندگی میکنه، راجع به اون باش حرف بزنین. مثلا بپرسین که از این حیوان چه رنگایی دیدی، چه مدلایی دیدی، فکر میکنی کجاها زندگی میکنن، آیا اونا تو شهر ما هم زندگی میکنن یا خونهشون توی جنگله، نظرت راجع به نگهداری این حیوان توی خونه چیه و خیلی از چیزایی که میتونه به اونها فهم و درک بهتری از محیط زیست، از حیوانات و از دنیای پیرامونشون بده و دقیقاً به واسطه کتابخونی میتونن به این درک برسن و شما به بهانه کتابها میتونین این گفتگوها رو باهاشون داشته باشین و از این طریق فرایند کتابخونی رو هم لذت بخش کنین.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
دو صفحه، دو کلمه است.
دو صدا رو.
یک خبر خوب برای شما دارم.
من امروز تصمیم گرفتم دو تا فیلم قدیمی معرفی بکنم.
تو آپارات بود.
به هر حال فیلم من بوده دیگه.
چه کارهایی الان تو این تنگنای معیشت هنرمندان تئاتر میشود کرد؟
مرکز بین‌المللی دراماتورپی ایران.
من زهرا ناظری هستم، معلم و مربی ارزش‌ها و مهارت‌های زندگی.
سلام، من دکتر مارشا فیلدسون هستم از رادیو سرسری.
من سهیل مقیمی هستم با ریتم استودیو هک.
من شیما شیرازی با وبگردی.
من با آقای آقا قمدینه کار دارم.
اول کلمه اول یه ذره ببینیم چی میگه. اول
کلمه اول اتاق هدفون میذاری؟
یه جایی که گوش میده رادیو
استودیو
استودیو
استودیو 8 شروع شد.